أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. طلوع ولایت حضرت رب العالمین رو در آینه جمال علی ابن ابی طالب علیه السلام تبریک عرض می کنم و به امید اون که نظر به ولایت و قدیر امید عبور از ظلمات دوران و حاکمیت وجود مقدس حضرت صاحب الامر گردد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مسلم باید انصاف بدیم که درک قدیر و جایگاه اون در دینداری بسیار ظریف و دقیق است. خود اهل البیت علیهم السلام هم به فرمان امرنا صعب و مستصعب، امر ما یه چیز ساده زود رام بشو نیست. بعد می فرمان که درک مقام و امر ما فقط از عهده ملک مقرب و نبی مرسل و مؤمنی که قلبش رو خدا امتحان کرده برمیاد. پس نشون میده که مسئله ساده نیست. اگه ساده بود واقعا بشر میفهمید، و اگر بشر میفهمید اینها 300 خورده سال بعد از رحلت نبی الله در یک شرایط قربت نمیموندن که تازه به غیبت ختم بشید. اون چه که بنده ابتدای عرایزم میخوام خدمت عزیزان عرض کنم همینه که واقعا مسئله خیلی افقش بالاست. این خود وجود غیبت حضرت، یعنی مگه قدیر جز اینه که آقا 309 سال حالا به تعبیر شمسی بگیریم، بالاخره هرچه ائمه منتظر موندن که یک شعور جهانی کشوری پیدا بشه تا بفهمن امام را و بیان دور امام را بگیرند، دیدن نه نمیشه، اصلا نمیشه. غیبت به جهت این بود که بعد از 309 سال انتظار گفتن نه، انگار اصلا باید بشر یه دوره جدیدی رو طی کنه. خب زمان حضرت باقر علیه السلام داشت یک خبرهایی میشد که ورق عالم برگردد به ظاهر، ولی دیدیم که اینا آن اومدن اون جریان معتزله و اشاعره رو راه انداختند و مسئله را بردن به تفکر یونانی و اهل البیت و خانه نشین کردن و متفکران به اصطلاح یونانی و یهودی و مسیحی و زردشتی و دهری و برهمن و اینا که میگم دقیقا همین طور بوده است، اینا جامعه را مدیریت فرهنگی میکردن و این دیگه معلوم شد که خیلی کار میبره. از این زاویه نگاه کنید اول، اینکه حتی واقعا ائمه نمیتونستن با شیعیان خودشون هنوز مسئله فکری را که باید شیعیان بگیرند بشد ادامه پیدا کند فرهنگ قدیر نمیتونستن اینو در میون بگذارند، خب این خودش نشون میده کار خیلی سخت بوده است. بنابراین خب غیبت پس مشخص میشه تا قدیر حل نشد غیبت ادامه داره، این اصل حرف ماست. و بنابراین اگه ما بتونیم انشاءالله خدا رو شکر شرایط، امید فراهم شدن شرایط هست که این قدیر فهمیده باشه آخه چی بوده است این که میفرماد صریح آیه قرآن است دیگه. دیگه تو اینجا که اختلاف بین شیعه و سنی نیست که پیامبر اگر مسئله قدیر رو عمل نکنی رسالت رو انجام ندادی. و این لم تفعل گفتنی هم نیست، یک جریان معرفی سو یک خط فکری را باید نشون بدی. فرمود زحمت ها نتیجه نمیده، همه اینا رو عزیزان بلدید، ولی من خواهشم اینه که در سالگرده قدیر نگذرید. این که اصرار ائمه است که آقا عید بگیرید، بعد به ما تاکید میکنن که بشینین دور هم ارتباط برقرار کنین، امیدشون خب یکیش اینست که تأمل کنیم چیه این مسئله. طبیعی هم از همین روش درسته که نگذرن در گذرگاه های تاریخی مسئله بره. خب باید پس مسئله بمونه دیگه، این چیه که باید بمونه، این یه خود کار میبره. و امیدوارم که آروم آروم عزیزان آماده بشن، جهان تشیع آماده باشه که این زبانی که در قدیر باز شد ولی بشر نتونست بفهمه دیگه انشاءالله شروع بشه باز شدنش. و با این دید از که باید امید انکشاف و انفتاح و فرج رو داشته باشیم. ما برای اینکه خیلی حرف نزنیم و بحثم انشاءالله طوری باشد که عزیزان بعدن بتونن دنبال کنن، این متنی که در اختیار عزیزان هست رو یه مقداری میخونیم، یه مقدارش شرح میدیم، تأمل بفرمایید. یک، قرآن می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگه پیغمبر بگو که من نسبت به رسالت خودم هیچی از شما نمیخوام ای مسلمانان، الا مودت نزدیکانم. این روایت رو پایینش ببینید، ابن عباس میگه که وقتی این آیه نازل شد از حضرت پرسیدن من قرابت و کل ها اولای الذین وجبت علینا مودتهم، اون نزدیکانی تو که ما وظیفه مونست واجبه برامون که دوستیشون را ادامه بدیم کیاست؟ روایت از اهل سنت هست، همین جام دیدین از القدیر من آوردم، القدیر تمام اسنادش از اهل سنت. میگه که پیامبر فرمودن که علی و فاطمه و ابناهما، اون کسایی که قرآن گفته است محبت و مودت دون رو بهشون ای مسلمان ها بندازی، اینا. خب چرا؟ این گوهری که از اینجا اول بحث میشه، این گوهری که در این خانواده هست که خدا صریحاً در قرآن آیه میارد که باید بگو رسالت من هیچ اجری نمیخوایم ازش الا این. علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل این آیه یه فرمایش خوب عمیقی دارن که ما مختصرش رو اینجا خدمت عزیزان آوردیم، من فقط شرح میدم. ایشون میفرمان که خب حالا مفصل ایشون را کار نداشته بشه، میفرمان آقا خود قرآن در جای دیگه کمک ما میکنه، در سوره سبع آیه 48 میفرماد قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، بگو اونجا ما گفتیم که مودت فی القربا اجر رسالت ماست، بهشون بگو اون اجری که ما گفتیم فهو لکم برای خود شماست، به نفع دینداری شماست، نه اینکه به نفع بچه های ماست. به قول علامه طباطبایی پیامبر که نمیخواد که دکونه نون و آب برای بچه‌هاش باز کنه، و خدا و پیامبرم که جز محبت فلاح هیچ توصیه‌ای دیگه نمیکنن. اصلا ما در دین و هر دینی محورش نیست که مردم را متوجه خدا کنن. این قضیه توجه به اهل البیت چه چیزی توش خوابیده است که حتما همون توجه به خداست؟ چون جز محبت فلاح اصلا در دین نیست. برای همینم در رحم سل رحم ببینین میفرماد احترام بذارین به پدر و مادرتون. هیچ وقت نگفته است پدر و مادرتون را به صرف پدر و مادرتون دوست داشته باشین. بله آدمای خوبی باشن دوستشون داشته باشین، اما چه آدم بدی باشن، چه آدم خوبی باشن، باید احترامشون بذاریم. بالوالدین احسان ها گفت علامه میفرمان حتی با این همه حساسیتی که نسبت به والدین هست، ببینید بحث محبت نیست، محبت و مودت فقط به خداست. میموند این که یه محبت و مودتی این وسط توصیه شده است، هم از آیه قرآن هم روایت های مفصل که شیعه و سنی مفصل الحمدلله تو مسئله حب اهل البیت روایت های اهل تسنن کافیست برای بحث. خب وقتی که این محبت و مودت رو خدا مطرح میکنه، ما باید بریم تو فکر که چرا، چه سری تو این خوابیده است. علامه میفرمان که این مودت به جهت آن است که ائمه مرجع علمی جهان اسلام قرار بگیرند، یعنی اینا یه نوع علمی دارند، یه نوع فهمی دارن، یه نوع بصیرتی دارن که اون حتما لازمه یه دینداریست، و اگه اون از دین بره کنار دینداری کامل نیست. همون که در حدیث ثقلینم خوندیم فانهما لا، فرماد این دوتا اصلا از هم جدا نمیشن، لن یفترقا. لن یفترقا را انشاءالله روش خودتون ما مطالعه داشته باشین، یعنی اگر جدا شدن هیچ کدوم دیگه به درد نمیخورن. مثل اینه که میگویم هیدروژن و اکسیژن اگه کنار هم باشن میشه آب. حالا میگویم آقا اینا از هم جدا نمیشن، حالا یکی بگه جداش کردیم دیگه هیچ کدوم آب نیست، یه خوردم آب نیست، دو تا ماده آتشزا انفجاری است هیدروژن و اکسیژن. این اصراری که میفرماد لن یفترقا رو داشته باشیم، پس این چیست تو این فرهنگ اهل البیت که اگر قرآن منهای این فرهنگ شد به هیچ درد دیگه نمیخورد؟ خب این هم که تون نیستیم که از شیعه گریمون که نمیگویم، همون آیه که میفرماد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ازش در میاد این که عملا پس پیغمبر کاری نکردی. اینجا سوال میموند که پس حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو حساب دارن میگن. اگه شما سطر آخر همین صفحه اول نگاه کنین، میفرمان تنها این بوده، یعنی اجر رسالت که قرار داده است این محبت را، این بوده که این محبت وسیله‌ای گردد تا مردم به ایشان، یعنی به اهل البیت، مردم را به اهل البیت رجوع دهد و اهل البیت مرجع علمی قرار گیرند، لذا مودتی که اجر رسالت فرض شده چیزی ماورای خود رسالت و دعوت دینی و بقا و دوام آن نیست. خب هنوز اینجا بحث ابهام داره. پس نشون میده اگر این انجام نشه، یعنی اگه این مودت و رجوع علمی نیاد وسط، عملا دینداری محقق نمیشه. تا این حساسیت را با ما بیای، خب میایم آروم آروم. پس این مقدمه اولمون. دو، خداوند در آیه تطهیر خبر از طهارت خاصی برای اهل البیت میدهد که مختص آنها، صریح آیه قرآن است، میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همدون بلدی، ولی بفرماد دقت ها ببینید، میگه آقا فقط و فقط شما اهل البیت را خدا اراده کرده است از هر گونه آلودگی پاک کنه. این تا اینجا. بعد میدونستید که ما شیر فهم نمیشیم، اگه نه نباید اون قسمت دوم ما میگفت از نظر مطلب تمام خدا حق و ادا کرده، انما یرید الله یعنی فقط شما. بعد آخرش دوباره آخر آیه میگه چی؟ یطهرکم تطهیرا، یعنی نه از این تطهیرا، یه تطهیر خاص. یعنی خود اما انما یرید الله میگه معنیش همین نمیشد، فقط اراده کرده از خدا شما اهل البیت را از هر گونه آلودگی پاک کنه. خب فقط شما را یعنی پس بقیه را یه نوع تطهیر دیگه میخواه بکنه؟ عرض خواهم کرد. علامه طباطبایی خدا باز رحمتشون کند اینجا هم یه نکته میگن. در واقع ببینیم قرآن چقدر ظرفیت داره که آدم ها جلو میبرد. من میگم علامه که از خودشون در نیوردن، دقت میکنن تو قرآن، میبینن قرآن خیلی خوب آدم ها جلو میبره. ایشون میفرمان خب این طهارت که فقط مخصوص اهل البیت طبق آیه قرآن، باید غیر اون طهارتی باشد که پیامبر اومدن همه را به طهارت تو پاکی اخلاق و صفات عالیه برسونن. مگه دین نیامده که همه انسان‌ها را طاهر و پاک و مطهر کنه؟ همه پیغمبران اومدن برای اینکه ما از خباثت‌های اخلاقی و آلودگی‌های دنیایی آزاد بشیم. خب حالا خدایی که پیامبر را فرستاده است که همه را تشریعاً با توصیه‌هایی که می‌کنه، که میگه یا ایها الذین آمنوا این کارو بکنید، یا ایها الناس این کارو بکنید، حالا اومده همین خدا که تشریعاً اومده دستور به ما داده است که آقا اخلاقت خوب کن، دزدی نکن، با انتخاب با اختیار فاصله بگیر از گناه ها، حالا اومده میگه من فقط شما اهل البیت ها میخوام از هر آلودگی پاک کنم. علامه طباطبایی میفرمان که خب تشریعاً پیامبران اومدن که همه مردم از آلودگی پاک کنن، حالا خدا میفرماد فقط شما اهل البیت من میخوام از هر گونه آلودگی پاک کنم. پس معلوم است این نوع طهارتی که برای اهل البیت اراده کرده است غیر اون طهارتی است که برای بقیه اراده کرده است. برای بقیه که معلوم است طهارت تشریعی یعنی که شما نماز بخونید، روزه بگیرید تا خوب شید. حالا که طهارت مردم تشریعی است و معلوم است این یه نوع طهارت دیگه است، پس معلوم است طهارت اهل البیت تکوینی است. تکوینی یعنی چه؟ یعنی ذاتشون عین طهارت است. چطوری؟ مثلا در قرآن داریم که ائمه این نمازن، آهینا الیهم فعل الخیرات و ایتا از زکات و اقام از صلات. آهینا الیهم اقام از صلات یعنی نه اینکه وحی بهشون کردیم نماز بخونن، نماز خوندن، فعل الخیرات این نماز خوندن. چطوری زنبور عسل را وحی بهش میکنن؟ این یه مکانیسمی میشه که میرد به طور شخصیتی، نه به شکل انتخابی، شخصیتش عین اینه که میره در کوها عسل میگذره. میفرماد که ائمه پس مقامیان که طهارتشون تکوینیست، یعنی عین طهارتند. خب این معلومه است. خب شما همینجا حساب کن، خود شما که اینجا نشستین در دلتون هم میخواد مسئله را بپذیرین، ته دلتون یکی میگه ده ها این که جبر شد، نمیدونم این که حالا پس امتیازی هست اینا. ببینین همینجاش ما میمونین که خب باید نارا حل کرده باشیم. فکر کنین سیر به سوی ائمه چطوری نمیشه؟ خب همینطور نمیشه. وقتی ما اینا را حل نکرده باشیم، به جای اینکه حل کنیم ما جلو بریم، عقب میایم میگم بابا ولش کن. یعنی در واقع آیه قرآن را نفهمیده میذاریم کنار. این آیه که مشخص است که دارد میگه یه نوع طهارت خاصی که در بقیه نیست بر اهل البیت هست، و طهارت بقیه هم که مشخصه که تشریعی است، یعنی با انتخاب خودش میتونه این کارو بکنه میتونه این کارو نکنه. خب حالا ائمه از طرفی طهارتشون تکوینی است، از طرفی خب نمیشه که انتخابشون ازشون بگیرن، که این عجیبه است که مفصلش جای دیگه است. من میخوام فقط بابش بکنم چون بحثم چیز دیگه است. پس معلومه که اول به این ذوات مقدسه طهارت مطلق انسانی را میدن بدون اینکه شهوت و غضب و ازشون بگیرن. حالا اینا باید چیکار کنن؟ حالا باید اینا حفظش کنن. ما را بهمون میگن کار بکنین تا خوب بشید، اونا را خوب میکنن میگن کار بکنین که خوب بمونین. و اینجوریه که میبینین عجیب از ای کاش اینا در جای خودش رو بحث روز میشد، بحث روز میشد. اینجور که من گذران میگم و میرم بحثم چیز دیگه است، خودم هم حق میدم به شما که مطلب اونجور که باید و شاید روشن نشه. معلومه این همه نماز، این همه عبادت، در روایت داریم که خب این روایت رو شما اکثرا از در مورد امیرالمومنین شنیدین، عیناً در مورد امام حسن و امیرالمومنین باز با هم داریم که روزی شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن. برای چی میخوندن؟ راوی میگه دیدم حضرت سجاد همینطور واسدن، یعنی از سر صبح تا نزدیک ظهر همینطور روپا این ذکر را میگم. راوی میگه دیدم حضرت صادق از سر شب تا صبح اینقدر یه آیه را تکرار کردن که قش کردن. گفتم یا ابن رسول الله چی شد؟ گفتن اینقدر تکرار کردم که مستقیم از خدا گرفتم آیه را. حرف من اینجاست، این عبادت های طولانی طاقت فرسا برای چیه؟ اگه شما را طهارت دادند و مطلق طهارت دادند، حالا میبینیم کار اونا بسیار مشکل تر است. باید این طهارت را حفظ کنه. جگر از مهنت قربم خون است. بحثش را نمیخوام حالا وارد شم. ما فقط اینا نمیخونیم. آخر همین پاراگراف 2 یه کلمه عرض شده است که انشاءالله این تو ذهن عزیزان کار ازش بیاد. هست منتها، اونز یه سطر منتها، آنها وظیفه دارن آن طهارت موهبی را با انواع عبادات حفظ کنن. پس ما در شماره 2 تونستیم با شما طبق آیه قرآن کنار بیان که یه نوع طهارت خاص تکوینی در مقام اهل البیت هست. هن حرفمون این است که این قدیر چیه که اسلام را نجات میده و بی قدیر اسلام نمیتونه ادامه پیدا کنه. تو این داریم میریم جلو. و یک عرض شد که چی؟ خود قرآن گفته است یه نوع مودت خاصی، یه نوع مودت است. ای مسلمونا باید همه تون به نزدیکان پیامبر ببرسی. و بعدم به فرمایش علامه این به جهت این است که یک گوهر نورانی، یک معرفت خاص در اینها هست که مردم باید به اون رجوع کنن تا اسلامشون رو بتونن حفظ کنن. در شماره 2 یخته روشنتر شد که اینها از هر گونه جهل و نقصی آزادن. خدا میدونه اگر همین یه آیه یه خورده روش فکر بشه، که وقتی از هر گونه جهلی آزادن، تمام بحث که من میخوام در تا آخر بکنم توش در میاد. شما علم رو بشناسین تا معلوم بشه که عالم واقعی کیست. همین تو ذهنتون حالا داشته باشین. پس بنا شد از هر گونه نقصی و رجسی اینا پاک باشن. ول نکنید. سه، در سوره واقعه میفرماید انه لقرآن کریم. خیلی حرف عجیبی است. میگه بابا این قرآنی که شما جلو دونست یه حقیقتی داره، اون کریم است، خیلی سطحش بالاست. باز فهمیده است که ما شیر فهم نمیشیم. گفته است بابا فی کتاب مکنون. ما مثلا اولش میگم خب کریم است یعنی خیلی مهمه. میگه نه بابا اصلا نمیشناسید. فی کتاب مکنون در یک کتاب مکنونی است، پنهان است. بعد میفرماد حالا اون قرآن غیبی مکنون متعالی را چی میتونه باش تماس بگیره؟ لایمسه الا المطهرون. شنیدین بحثشا؟ دو تا نکته تو این خوابیده است. اولا نمیگه نمیفهمن الا مطهرون، میگه نمیچسبند. مسیم و سو، سر آیه اینجاست. یعنی اون قرآن غیبی عالی مکنون که جنسش کتاب و درس و مدرسه و فکر نیست، یه چیزی نیست که بخونی یا بفهمی، یه چیزیه که باید به قلبت بچسبه. یعنی قلب باید مس بتونه اونس باش بگیره. چرا گفتم قلب؟ برای اینکه میگه یه چیز غیبی پنهان است، مثل این لیوان نیست که بگم با دستمون بگیریم که بچسبه به دستمون. که معلوم است جان ائمه، قلب ائمه مقامی دارن که به جهت طهارت مطلقشون میتونن اون حقیقت قرآن را اونس قلبی باش بگیرن. خیلی عجیبه این حرف. یعنی پس اولا قرآن یک حقیقت وجودی داره، اصطلاحا فلسفه حرف بزنیم. یعنی ببینید این دیوانه، ببینید حقیقتش ماهیتی است، یعنی شکلی است. بنابراین هیچ وقت شما قلبتون نمیتونه با این قرآن تماس، با این لیوان تماس بگیره. چرا؟ چون که حقیقت نداره، یه شکله. فقط شما میبینید تو ذهن شما هم چی میمونه؟ صورت این دیوان میمونه. شیشه هاش که با جن نمیچسبه به قلب شما. که معلومه که قرآن یک حقیقت وجودی داره. نمیدونم عزیزان چقدر مستحضرن روی این مسئله، بحث وجود و ماهیت به اصطلاح یا مفهوم و وجود اینجا به درد میخوره. شما ببینید شما خودتون که پیش خودتونید، اینا میگن ارتباط وجودی. اما این که این لیوان صورتش پیش شماست را میگن ارتباط مفهومی، چون واقعا پیش شما نیست، یه صورتی پیششه. شما کتابا که میخونید معانیش پیش شماست میگن ارتباط مفهومی. اما اگه تزکیه کردید و حقیقت با قلب شما ارتباط پیدا کرد، اینا میگن ارتباط وجودی. شما ببینید خودتون چطوری پیش خودتونید. نه اون وقتی که فکر میکنید خودتون خودتونید، نه اون وقتی که فقط خودتون خودتونید. یعنی خودتون حس حضوری دارید که خودتونید. وقتی که حس حضوری دارید که خودتون خودتونید، این حالت را میگن با وجودتون مرتبطید. اما اون وقتی که با کتاب و درس مرتبطید، میگن با مفهوم مرتبطید. حالا این آیه داره میگه چی؟ میگه قرآن یک حقیقتی داره، که حقیقتی که نه این که المطهرون میدونند، نه این که المطهرون میفهمند، بلکه المتحرون باش تماس دارن، انس وجودی. اینا باید یخده روش کار کنیم. حالا بحث بره جلو ببینیم میتونیم یه خورده روشن کنیم. در شماره 4 اومدیم به کمک همین بحث. میفرماد تفاوت فرهنگی که با حقایق ارتباط وجودی پیدا میکنه، خدا انشاءالله نصیب همه بکنه که آدم با ملائکه انس بگیره، اینا میگن ارتباط وجودی. جان آدم به نشاط در میاد اگه نور ملائکه به قلب آدم بخوره. شما حالا 1000 کتاب بخونی، خودش جان دونه به نشاط نمیاره الا اینکه مقدمه بشه که نور به قلبتون برسه. متن شماره 4، تفاوت فرهنگی که با حقایق ارتباط وجودی پیدا میکند با فرهنگی که ارتباط مفهومی با حقایق پیدا می کند مثل تفاوت پیامبران با فلاسفه بزرگ است. زیرا فیلسوف از طریق استدلال و به کمک عقل متوجه می شود حقایقی در این عالم هست. می فهمی خدا هست. حالا ببینم، به فهمی خدا هست اسمش هست ارتباط با خدا؟ ابدا. شما بفهمید مثلا 100 سطل آب گوشه خونه دونه، حالا چقدر خیس شدید، اما اگه دستتون رفتین زدین تو آب، خیس میشین. چرا؟ با وجود آب مرتبطید. ولی اگه فکر یه دریا بکنید با مفهوم آب مرتبطید. مفهوم آب که آب نیست، علمه، جنسش یه جنس دیگه است. فلسفه و مکاتب فکری ما را وقتی خوب کمکمون میکنن با معانی ارتباط پیدا میکنن، با معانی مرتبط میشیم. مثل این است که ما با معنی تری مرتبط بشیم تیتر نمیشیم. خدای حی قیوم بصیر علیم اگه تجلی کنه به قلب ما، به نور پروردگار، خب قلب میشه علیم سمیع نور. اما اگر که ما بدونیم خدای سمیع علیم بصیر هست، خوبه میدونیم، این که مسئله حل نکرد، این آدرس دادن است. باریکلا این استاد کلام دستش درد نکنه، ما را عالم کرد که خدای سمیع علیم بصیر هست، این آدرس، برو به طرفش. اما حالا وقتی خواستیم بریم به طرفش، هیچ کس جز انبیا نمیتونن کمک کنن. احدی، انبیا هستن که راه انس را میدن. کتاب و درس و مدرسه فقط آدرس هست برای اینکه بدانیم ملائکه هست، بدانیم حقایق هست، بدانیم خدا هست. خب میگه که فیلسوف از طریق استدلال به کمک عقل متوجه می شود حقایقی در عالم هست، ولی پیامبر با رفع حجاب از طریق قلب با حقایق مرتبط می شود، مثل تفاوت علم به آب با انس با آب. بر همین هم مولوی اصرار داره، همه بزرگان عرفان، که آقا آنچه اندیشی، اندیشه پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. خدا را باید پیدا کنی، نه فکر خدا بکنی. این که می‌فرماید آنچه در اندیشه آید، آنچه اندیشی پذیرای فناست، یعنی همین حالا واقعیت نداره، خارجیت وجودی نداره، تو ذهن است. خدای خارجی خدای حقیقی است، آتش خارجی می‌سوزاند. فکر آتش کی کسی را سوزونده است؟ خب به این معنا که ارتباط با خدا باید فوق ارتباط فکری باشد، بلکه باید قلب تواند با وجود خدا مرتبط باشد. حالا اینا داشته باشین. شماره 5، به نور 5 نه، کار اصلی تو 5 خوابیده است. قرآن در رابطه با رجوع به حق یا وجود، ببینید حق، حق یعنی این که هست، حققه یعنی واقع است. عرض کردم خدمت دوستان قبلا در جای دیگه، برای همین شما اگه ریشه اینا رو ببینین ظاهرا خیلی تکسیلابرن با هم. هست تو فارسی، حق در عربی، ایز ایست ایست بودست، ایستن استن است تو لاتین، استن ایز. اینا همونی که انگار یه نگاه است، ریشش انگار یکی بوده است. خب حالا حرف اینه که آقا میگه که وجود یا هست، هست یعنی حق، جلواتش رو ما باش مرتبط میشیم همواره، پس با حق مرتبط میشیم. حالا میرسیم به این، جز حق که در عالم نمیشه باشه که، حق و جلوه حق، اسماء الهی حق. حالا صحبت نیست، قرآن در رابطه با رجوع به حق یا وجود میفرماید چی؟ میفرماید عزیزان من، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آی مسلمونا، آیا اون کسی که به سوی حق دعوت میکنه، هدایت میکنه، اینا باید دامنش رو بگیریم، یا اون که خودش چیزی بلد نیست؟ لا یهدی الا ان یهدا، هدایت نمیشه الا اینکه بقیه هدایتش کنن. خب یعنی چه؟ یعنی بس دو تا جریان هست تو عالم، یه جریان هست، یه کسایی هستن که آقا الال یهدی الال حق، دست ما رو میگیرن، ما را با حق روبرو میکنه. یه جریان هست مثل همین که گفتیم، ما را با فکر، نه با اون چه هست، با فکر اون چه هست. لا یهدی الا ان یهدا را نمیخوام، میگه آقا خودش بلد نیست، رفته است یاد گرفته است، میخواد به ما یاد بدهد، نمیخواد به ما نشون بدهد. یهدی الالحق قوقا میکنه با میگه قرآن است. ائمه، حالا روایتش رو میخونیم، ائمه میفرماد آقا این آیه نزلت فینا، این آیه قصه ماست. حالا ببینیم هست یا نیست. ما میخواییم منکر بشیم ببینیم میتونیم یا نه. آیا زیر این آسمان کسانی جز انبیا و ائمه را میشناسید که هیچ جا درس نخونده باشن؟ هیچ کی نیومده میگه بابا این امام سجاد که اینقدر قشنگ این زیارت را میگه ما یادش دادیم، همچین چیزی شده است؟ یکی را ما میشناسیم که بیاد بگه آقا شاگرد ما بودن این ائمه. عکسش چی؟ چهار امام اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم میگن چی؟ ما شاگرد امام جعفر صادق بوده. دیگه این که چکی توش نیست که. حالا حرف اینه، یه جریانی هست که این جریان نخونده بلده است، یعنی نرفته است فکر کنه و یادگیره. چون وقتی فکر کنین ده یادگیری، همین حالا بگم نه، با مفهوم واقعیت رو برو میشین یا خود واقعیت مفهوم. زنده باد قرآن. حالا پس ببینید دو تا موضوع رو روبرو هم گذاشته که خیلی قیمتی است. قدیر یعنی اینا، خدا میدونه تا اینا حل نشه ما نوکر امام امیرالمومنین به استقبال حضرت نمیریم. خب میگم بلدیم، خودمون خوندیم بلدیم. یه جریان اومده میگه نه، این خوندنا اون نیست که نجات دهنده است. این دوتا جریان رو به رو هم گوشه. یه وقت از میگه آیا کسی که به سوی حق دعوت میکند شایسته است ازش تبعیت کنیم، یا اون که به سوی باطل دعوت میکنه؟ یه کاری نداره جوابش، ولی آیه که اینا نمیگه، میگه آیا اون کسی که به سوی حق دعوت میکند شایسته است ازش تبعیت کنیم، یا اون کسی که هدایت نشده است الا اینکه هدایتش کردن. وای حالا چیکار کنیم؟ یعنی دو تا چیز رو به رو هم گذاشته است که حال بگیره. یعنی حال بگیره یعنی ما را فکر بهمون بدید، وارد یه فرهنگی بکنه. حالا یه خورده بخونیم ببینیم چی میشه با این مقدمه. ملاحظه فرمایید، این آیه دو موضوع خاص را رو به روی هم قرار داده است. وقتی از شما میپرسن از عالم پیروی کنیم یا از جاهل، جواب ساده است.
اما در این آیه میخواهند افق فکری ما را متوجه چیزی بالاتر از اینها بکنند و لذا میپرسند آیا از کسی پیروی کنیم که راهی نمیشناسد مگر اینکه او را راه نمایی کنند یا از کسی که یهدی الالحق. آقا با وجود ما را مرتبط میکنید، حق اون چه واقع، نه با فکر وجود، نه با فکر خدا. آقا ما را مرتبط با خدا میکنه. میدونید مشکل کجاست؟ 1400 سال از امیرالمومنین گم شده است. همین جلسه هم که الان من میگم که خب ما را با خدا مرتبط پیدا میکنی، بین خدا خدا من خودم نمیفهمم یعنی چی. میفهمم که چیز عجیبی است، چون میدونم که سایه خانه نشینی اهل البیت بدجوری سنگین شده است رو سر ما. یهدی الالحق، میفهمیم که آیه یه چیزی میخواد بگه اما دلمون نمیشناسه. آخه چطوری اهل البیت ما را با خدا روبرو میکنن؟ یهدی الالحق یعنی ما را، دستمون را اگه بدیم دست اهل البیت، دست ما را میزنن تو دست خدا. چطور؟ یعنی چه؟ معنیش چیه؟ این چه فرهنگیه؟ ما تا حالا هرچی بوده از هی درس خوندم چیز بلد شدیم. حالا این وره اومده است، این وره آیه میگه لا یهدی الا ان یهدا. شما که درس خوندن در چیز بلد شدین، یه ور دیگه یه جریان هست که غیر این است، یهدی الال حق. خب کدوم شما میخوان یهدی الال حق اصلا قابل مقایسه است با اینکه درس خوندن چیز بلد شدین؟ تو دومیش نگفته یهدی الال حق، معلومه است معلوم نیست تو دومیش اصلا یهدی الال حق هم باشه، ولی تو اون قسمت اول قشنگ معلومه است یهدی الال حق. بریم جلو. لذا میپرسن آیا از کسی پیروی کنیم که راهی را نمیشناسد مگر اینکه چی؟ او را راهنمایی کنند، یا از کسی که یهدی الالحق، به حق و به وجود هدایت میکند. در این سوال میخواهند ما را متوجه دو نوع علم بکنند. مسلم شما در جواب خواهید گفت از کسی که به سوی حق هدایت میکند باید پیروی کرد، ولی جریانی که روبروی آن قرار میدهد که انسان جاهلی نیست، بلکه کسی است که هدایت نیافته مگر به واسطه هدایت حق. از طرفی ارائه طریق و خبر دادن از آدرس حقایق، آن هم به صورت مفهومی، از هر کسی ساخته است، چه امام باشد و چه امام نباشد، و چه ذاتن به حقایق راه و چه ذاتن به حقایق راه یافته باشد و چه از طریق غیر هدایت یافته باشد. پس مراد آیه از هدایت به حق به معنی ایصال الی مطلوب است، یعنی یه جریان هست که ما را به حق وصل میکند و این میرساند تنها راهی که انسان بتواند با حقایق تماس بگیرد راهی است که اهل بیت ارائه میدهند. ولذا حضرت باقر در مورد آیه فوق فرمودن آن کسی که به حق هدایت میکند محمد و آل او هستند، صلوات الله علیه و آله. یا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که این آیه در رابطه با این آیه فرمودن نزلت فینا، این آیه در رابطه با ما اومده است. چون اینها با وجود حق مرتبطند و نه با مفهوم حق، فرهنگی که حق را میابد میتواند از همان طریق جان بقیه را در مقامی قرار دهد که حق بین شود. من هنوزم توصیه مینه ما بالاخره باید راهی را بریم که به روایت و آیه ختم بشه. و پیشنهادم دارم واقعا به عزیزان، شما یخت وقت بذارین که با خود روایت، حالا میگویم قرآن سخت است، بالاخره این واسطه بین ما و قرآن روایت اهل البیت است، یعنی یکی از ثقلین خب روایت دیگه. پیشنهاد حضرت آیت الله وحجت رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن روزی یه روایت بخونین بعد از یک سال ببینین چی میشه. سرش کجاست؟ سرش این است که آقا وقتی روزی روایت خوندین با فرهنگ یهدی الالحق مرتبط میشید. روایت خود روایت نمیخوام بگم مقدمه نمیخواد، ولی اساس این باشه که ما با نور روایت مانوس باشیم. حالا مقدماتی میخواد، زحمت اول داره، ولی آخرش این راه راهی است که یه جور دیگه میشه آدم، فرق میکنه با اون راههایی که آدم مطلع بشه، اطلاعات پیدا کنه، با سواد بشه.
جنس ارتباط با روایت و آیه جنس ذکر قلبی است، ارتباط وجودی به آدم میده. خب بحث ادامه بدیم. همان فرهنگی که در آن فرهنگ علی علیه السلام میفرمایند ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. عجب، میفرماند ما هیچ چیزی را ندیدیم الا اینکه قبل اون چیزو، با اون چیزو، بعد اون چیز چی دیدیم؟ خدا را دیدیم. خب این فرهنگ یعنی فقط منظرشون، در منظرشون چه خدا. از حضرت بازیم پس کی اون چیز را دیدیم؟ جالبه با میفرمان ما چیزی ندیدیم، ما جز جمال حضرت رب العالمین در جلوات اسماء الهی چیزی ندیدیم. این آیه، این فرمایش حضرت داره همین هم میگه. حالا این فرهنگ اگه دستمون رو بدیم دستش کجا میذاره؟ خب تو دست الله میذاره به جلوات مختلف. خودشون رو لو دادن. ابه مولوی میگه از تو بر ما رفت ای علی. این شعر ای علیش خیلی زیباست. بعد میگه از تو بر ما رفت چون داری نهان، چطوری قایم کردی دو رفتی که یه خبر دیگه دست. حالا خود حضرت امام رضا میفرمان یعنی چه یه خبر دیگه شست؟ ما همون وقت هم که میگن بابا ما یه خبر دیگه مونه، میگم ها همین خبرای مایید، نمیفهمید. حالا مولوی که اهل اون چیزاست، فرهنگا میشناسه، میفرماد که نه تو از یه زاویه دیگه ای. خیلی حرف دقیق داره در مورد امیرالمومنین. متن رو ادامه بدیم. وقتی طبق آیه 35 سوره یونس علیه السلام معنی فرهنگ اهل البیت روشن شد که یهدی الالحق است، ما را به وجود مرتبط میکنه، جایگاه امام زمان علیه السلام در عالم روشن میشود و اینکه مردم باید با انتظار خود منتظر چه فکر و فرهنگی باشند. اینکه امام زمان قایمن آیا به جهت آن نیست که فکر و فرهنگ آن حضرت قایب است و طریقت فکر حضرت در جامعه اسلامی گم شده است؟ تاریخ مفهوم زدگی، حالا بگو یونان زدگی، نمیدونم مدرسه و کتاب و درس رو ما فقط علم بدونیم، خیلی حجاب است. اگر که حضرت امام تو یکی از شعراشون دارن دیگه میگن که من اصلا از مدرسه و خلاصه چی بیزار شدم، من که از مسجد و مدرسه بیزار شدم، بعدشون که نمیاد، میخواه بگه که میخانه یعنی این که دل بتونه با حقایق مرتبط بشه. این فرهنگ، فرهنگ زمان حضرت صاحب الامر است. بله، تاریخ مفهوم زدگی تاریخ غیبت امام زمان است. وقتی وجود منکشف گشت، ظهور حضرت شروع می شود. ببینید الانم بعضی بزرگان که دلی دارند و با حضرت مانوسند، عبور کردن از مفاهیم و ماهیات، ولی این فرهنگ جامعه باید بشه انشاءالله. با قدیر بنا بود جهان وارد این فرهنگ بشه و میشد، خدا کند که فرصت باشد اینا روشن بشه تا مردم انتظارشون انتظار ناب باشه. جهان واقعا نیاز دارد که انتظار داشته باشه، ولی گم کرده است که به چی باید نظر کند و منتظر باشه. آری رسیدن به طریقت تفکر حضوری بدون مقدمات تفکر حصولی ممکن نیست. ما نگفتیم کسی درس مدرسه نره، ولی آن مقدمات در حد مقدمه باید باشند و مقصد چیز دیگری است. اولا باید مشخص باشه. یه وقت ما درس میخونیم نون درش طور نیست. بنده زمین شناسی کار میکنم، زمین شناسی خوندم که برم نمی سنگ دولومیت است، این سنگ گرانیت است، بالاخره یه پولی به ما بدن زندگی کنیم. طوری هم نیست، گناهم که نکرده. اون یارو من بقال اسم میگه، اما اسم اینا را اصلا علم نگذاریم، اینا فضل است، اینا کاسبی است. طوری هم نیست، گناهم نداره. علم اینه که ما را متوجه وجود پروردگار بکنه و راهش اینست که ارتباط وجودی با عالم پیدا کنیم. این فقط همون است که حضرت صادق فرمودن شرقا و غربا. میفرمان غرب برید و شرق برید، چون اونا دو نفر بودن که حضرت بشوند. میفرمان فلا تجدان علما صحیحا
هیچ علم صحیحی پیدا نمیکنن الا در این خانه ما. علکی که نمیگن بابا چه کار کنن. از بس که مردم غریبه شدن با حقیقت، اینا باید اینجوری با مردم حرف بزنن. نمونه بیاریم، حضرت رضا علیه السلام در رابطه با نوع نگاه به فرهنگ امامتی که در قدیر شروع شد میفرمایند علمهم، علم امام را دارن میگن، فوق علم اهل زمانهم. خب یعنی چه؟ یعنی بیشتر بلدن. همه آدم ها میکشه آدم مشکل، گفتم دق میکنیم ما از این نوع نگاه. بابا فوق ایناست نه یعنی بیشتر بلدن. مثل این است که میگم آقا من من فوق تن منه، یعنی خیلی بیشتر من من گوش داره، یا اصلا جنسش یه چیز دیگه است، مقام و ساحتش یه چیز دیگه است. میفرماد علم امام، علم ائمه فوق علم زمانه هم. بعد شاهده ببینید، و قال الله عز و جل، بعد اشاره میکنن به همه آیه که داشتیم میخوندیم، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. چی میگین؟ چی طوری دارین قضاوت میکنین؟ میگه آخه این چه نوع فکری است که شما دارین میکنین که متوجه نمیشین یه جریانی، یه شخصیتی، یه فرهنگی هست یهدی الالحق. شما اینو گم کردین. ادامه بحث. اگر علم امام علمی مفهومی و اکتسابی بود و به تدریج به دست می آمد، به همان اندازه که هنوز وجوهی از علم را کسب نکرده بود، انسانها در گمراهی قرار می گرفتند. این یه نکته. نکته این که حالا اصلا جنس علمش جنس تدریجی و اکتسابی نیست. متن ببینیم. لذا حضرت رضا در توصیف علم امام می فرمایند الامام واحد و دهرهی، یگانه روزگار است، یه جور دیگه است. لا یدانیه احدون ولا یعادله عدلون. آقا یه کسی که معادلش نیست. بله، مثلا میگم آقا این آقا متخصص قلب است، اینم متخصص قلب است، این یخده با سواد ترسی. نه، میگم آقا معادل همه. آقا یه کسی هست معادل مقام امام، حالا یه خورده امام بالاتر است، یا اصلا در یه ساحت دیگه وجود دارن این مقامات. ولا یوجد له بدیل ولا له مثیل ولا نظیر. اینا رو بلدین معنیش، دقت کنید به اینجا، مخصوص بالفضل کله. فدای امام بشم که اینا را برای مردم عادی گفتن، ما باید بشینیم کلی روش بحث کنیم. میفرماید آقا مخصوص بالفضل، من معنی کنم، ببینید ما میگم آقا فقط آب تره، فقط آب ترست، هر تری هر کی بخواد باید از چی بگه؟ از آب. یعنی کلهی را فقط آب ترست. می فرمان اون فضل، اون مقامی که مقام حقیقی است، فقط مخصوص امام است. هر که هر چقدر خواست. علامه طباطبایی ها چرا اینقدر برای ما عزیزند؟ برای این که اینا نمیدن بشینن خودشون دو کتاب و درس بخونن، نه، اینها درس و علمشون ارتباط با علم امام بود. اینا در واقع شامل لایهدی الا ان یهدا نیستند. اینها همون، اینا با زحمات و تسکیه کاری میکنن که وصل بشن به دریای علم امام که یهدی الالحق است. مطلب حضرت رو میخونم. مخصوص بالفضل کلهی چی من غیر طلب منه. یعنی اینجوری نیست که خودشون رفتن گیر آوردن، مثلا پیغمبر تصمیم گرفتن پیغمبر بشن، دیگه زحمت کشیدن پیغمبر شدن. نمیشه که، دست خودشون نیست. امام مثلا تصمیم گرفتن امام بشن، حالا بالاخره شدن. نه، اصلا خودشون کاری نیستن، اون ور باید انتخاب کنه. مطلب ببینیم، ولکتسابن، اکتسابی نیست این مقام، بله اختصاصون من المتفضل الوهاب. اگه این وهاب رو نیورده بود ما چه خاکی به سرمون میکردیم؟ وهاب. وهاب یعنی چه؟ یعنی اون داده است، هبه بود، استحقاقی نبودن. امام آقای بنده خدا پیغمبر خیلی زحمت کشیدن دیگه، پس یخت پیغمبر باید میشدن دیگه، حالا اگه کسی پهلوشون بود. وهاب یعنی صرفا از طریق حضرت رب العالمین، از هیچ کس دیگه هم هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. شش، رجوع به حق یا وجود رجوع به حقیقتی است که در عین این که آن که دارای شدت و ضعف است دارای کثرت نیست. یعنی میخوام بگم فرهنگ اهل البیت اصلا جنسش یه چیز دیگه است. اگه وارد شدیم، وارد نور شدیم، نور شدت و ضعف داره اما کثرت نداره. ببینید الان این میز که جلو من است اینجاست، اینجا نیست، اون ستون اونجاست، اینجا نیست، چرا؟ اینا کثرتن. اما در وجود، در وجود دیگه فقط در وجودی بگم نه، ما میریم اون وری وجود. اون وری وجود چیه؟ اون ور نداره. وقتی آدم وارد حق شد، وارد وجود شد، دیگه تماما هر جا هست در حقیقت هست، با حقیقت روبرو هست، در هر جا هست در مغز عالم هست. فرقش چیه؟ شدت و ضعف. بله، تزکیه کنه بالاتر میره. پیغمبراش هم تلکر رسول فضل نا بعضهم علاوه است. پیغمبرا و مؤمنین واقعی اینا همه در وجودن، ائمه در وجودن، اونا در افق عالیه وجود. اگه کسی اومد در فرهنگ اهل البیت وارد عالم حق، عالم وجود شد، دیگه در مغز هر جا هست حس میکنه در همه جاست. خیلی عجیب است، خدا میدونه بحث اساسی است، باید وقت روش بذاریم. هر جا هست حس میکنه همه جاست. فرقش اینه که همه جاست اما میبینین انگار هرچی تلاش کنید حجاب بیشتر میره، دقیق نور بیشتر بهش میخوره. متن میخونیم: ولذا هر کس به اندازه ای که با وجود مرتبط شود، نه تنها احساس میکند در مرکز عالم قرار دارد، بلکه تمام شخصیت او را حضور و امید قرار فرا میگیرد. نه گرفتار گذشته و آینده است و نه گرفتار کسرات و ماهیات. هفت. حالا اگه تونستیم هفته بگم، شما با من دوتای خسته نشدیم، یه خورده تو شماره هفت میخواییم همینا تبیین کنیم که این که هیش ما داریم میگویم وجود، آدم میتونه با وجود مرتبط باشه یعنی چه. متن میخونم، حالا شما خسته نشین بلکه نتیجه بگیریم. ذات انسان یک حقیقت وجودیست، ذاتش، نه تنش. آبا تنش کسرت داره. خب من خود آدم وجود، وجودیست و در مرتبه تکوینی خود عین اتصال به عین وجود یا حق است و هرچه از فرهنگ ارتباط با وجود بیشتر فاصله بگیرد، بیشتر از حقیقت خود فاصله گرفته است. برای یافتن تصوری در رابطه با جایگاه ارتباط وجودی و تفاوت آن با ارتباط مفهومی، ملاحظه بفرمایید که گل وقتی در دل طبیعت قرار دارد شما را در حضور میبرد و در نتیجه با چیزی ماورای صورت گل مرتبط میشوید. اصلا تو حال میری، یعنی وقتی تو دل صحرا با یه گل مرتبط میشی، نه انگار با یه عالمی مرتبط شدی. به همین جهت هم مایل هستین دوباره آن گل یا گل دیگری را تماشا کنید تا به آن حال حضور منتقل شوید، چون آن گل در حیات هست. شما از طریق صورت گل به حیات منتقل می شوید، همون کاری که بهترش شما دان با نگاه کردن به کعبه براتون پیش میاد. ان شاء الله خدا قسمت هممون نرفته و رفته بکنه. ببینید یه چیزی بعد که اومدیم بیرون میگون چی بود؟ آخه وجوده که نمیشه تعریف کرد، که به قول فیلسوفا لا حد له و لا رسم له، فقط حاله. آدم حس میکنه یه ارتباط دیگر بود، میاد بیرون بعد میبینه که یه جور دیگه شد. حالا ولی اگر همین گل را از جایگاه خود که طبیعت باشد جدا کردید و به خانه آوردین و تماشا نمودین، تا مدتی از طریق خاطره‌ای که در ابتدا با روبرو شدن با آن گل در روح شما، در روح خود داشتید، تغذیه میشوید، نه با گل، با اون خاطره. و با دیدن این گل موجود در خانه، آن گل وسط دشت و حیات مربوط به آن برای شما تداعی میشد، یعنی اون حیات و زنده بودن را حس میکرد. ولی بعد از مدتی که ارتباط با گل موجود در گلدان دیگر ممکن نبود، آن را بیرون میاندازید. در این فعل و انفعال شما به امید داشتن حیات موجود در مجموعه طبیعت آن گل را به خانه آوردید، غافل از این که آن گل در آن مجموعه قدرت انکشاف و به حضور بردن داشت. من عذر میخوام که دارم با یه مثال ساده میگم چون مسئله سنگینه است، دلم میخواد یه مثالی بگم یه خورده بوی قضیه به مشام عزیزان برسه. بحثش در جای دیگه است، اصلا راهش راه علم حصولی نیست و شما را با وجود حیات مرتبط میکرد وقتی با طبیعت گل ارتباط داشتین تو دل طبیعت. ولی وقتی گل را از آن مجموعه جدا کردید با نگاه کردن به آن گل با مفهوم حیات مرتبط بودین تو خاطرتون، گفتین عجب حال خوشی بود. خوشحالی خوبه است یا فکر خوشحالی؟ ببین وقتی که خوشحالی با وجود خوشحالی رو ببین دیگه، خوشحالی دیگه. بعد میگن آره دیروز چه خوشحال بودم. حالا که میگن دیروز چه خوشحال بودم، خوشحالید یا خاطره خوشحالی؟ خاطره خوشحالی که خوشحالی نیست، قاه خوشحالیه. اینجا هم داره که وقتی مفهوم حیات گل را دارین که دیگه تو اون حیات نیستید که، ولی با آن گل با مفهوم حیات مرتبط بودید و نه با وجود. ولی امید داشتید مفهوم حیات برای شما نقش وجود حیات را ایفا کند که نشد، ولذا دیگر به آن گل توجه ندارید. اشکال کار این بود که به جایگزینی خود امیدوار بودید. همه مصیبت اینجاست. میگم حالا ائمه نواژن چیزی نیست، میریم از بقیه میگیریم. به قول مولوی میگه تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری بر او بگزیده ای. باریکلا. میگه میدونی چرا تو ندیدی امیرالمومنین را؟ تو تاریکی دیدی، تو جهل خودت دیدی. بعد میگه حالا نشد، یکی دیگه نتیجه بیچاره شدی. لذا جایگزی به جایگزینی خود امیدوار. تا بشر به جایگزینیش امیدوار است، متاسفانه ظهور نخواهد محقق بشه و خدا کند هرچی زودتر ما ناامید بشیم از این کتاب و درس و مدرسه تا منتظر واقعی بشیم و کار درست بشه. فکر می کردید می شود با جایگزینی گل دشت در خانه به همان سیر حضوری که در طبیعت به آن می رسیدید برسید، ولی دیدید که با این جایگزینی حیات خود را به پوچی مشغول کردین، چرا که روان خود را فریب دادید و پس از مدتی متوجه دروغین بودن آن جایگزینی شدید. 8. رجوع به قدیر یعنی رجوع به فرهنگی که بشر با وجود مرتبط می شود. بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد آن روح صافی زین حروف. یه فرهنگی بود مسئله قدیر، یعنی با شما خودتون می خونین تو روایات دیگه که پیامبر فرمودن که نگاه به صورت امیرالمومنین عبادت است. این چیست که نگاه بهش عبادت است؟ راوی ابن عمر است. ابن عمر اصلا دل خوشی با امیرالمومنین نداره، مثل باباش. بعد راوی میگه، یا حالا طرف میگه که دیدم ابن عمر همینطور نگاه داره، راست راست امیرالمومنین نگاه میکنه. میگفتم چرا؟ میگه خودم از پیامبر شنیدم که نگاه به صورت علی علیه السلام عبادت است. حالا شما همینو بگینده برین جلو. اینم که گفتن نگاه به در خانه یا عالم عبادت است، کدوم عالم؟ عالمی که عالم به انکشاف وجود است. چهار تا کتاب خوندن که یهدی الالحق باید بالاخره توش باشه. راستی هم همینطوره. گاهی علمای عزیز ما در محضرشون آدم ها منتقل میکنن. خود اون روایت رو که فرمودن که با کی مجالست کنیم، حضرت عیسی فرمودن اونی که تو را منتقل به نور خدا بکنه، متوجه حضور قیامت بکنه. خلاصه فرهنگ اهل البیت گم شده است. آنی هم که میگم یاد خدا، میخوام مثلا یاد خدا یعنی که یادمون باشه که یاد خدا، یعنی یاد خدا را دوباره چی میگیریم؟ فکری، مفهومی. این که انکشاف نمیاره، این که یهدی الالحق نمیاره، اینا فقط برای مقدمه خوبه. بله، رجوع به قدیر یعنی رجوع به فرهنگی که بشر با وجود مرتبط میشود، ولذا شیعه در گستره قدیر نظر به ظهور امامی دارد که واسطه فیض است و زندگی زمینی بشر را به آسمان متصل میگرداند تا تا همواره با حقیقت مرتبط باشد و زندگی معنی خود را باز یابد، زیرا بنا به فرمایش امیرالمومنین هاذا الوجود. حضرت اشاره میکنند به تمام عالم، چی میبینن؟ وجود. هاذا الوجود، نگفتن هاذا دیوارا سنگ و کوه ها، اینا رو نمیبینن. هاذا الوجود کله وجه الله، تمام وجود وجه الهی است. باید در فرهنگی به سر برد که بتوان با نظر به جلوه های ربانی حضرت الله خود را دائما با حضرت حق مرتبط دانست. لاقل بفهمیم گم شدمون کجاست. قدیر ما که گم شد، یعنی چی گم شد؟ گم شد که گم شد. به قول آقای مطهری رحمت الله علیه یه جا می فرمان اینجور نیست که فکر و فرهنگ اشاعره فقط به اهل سنت ضربه زد، به همه ضربه زد. حوزه های علمیه ما هنرشون که خدا براشون خوب بخواد این بود که نگذاشتن مسئله فراموش بشه. فقط احیا هنوز نشده است، هنوز بر نگشتم به قدیر. بله، باید در فرهنگی به سر برد که بتوان با نظر به جلوه های ربانی حضرت الله خود را دائما با حضرت حق مرتبط دانست، چرا که نجات بشریت به رجوع به حق است. و قدیر به این دلیل فرهنگ نجاتی است که بشریت به دنبال آن است. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت فرهنگ اهل البیت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا بر ما منت بگذار و خودت زمینه های توجه به فرهنگ مولای من حضرت صاحب الامر را فراهم بفرما و فرج ما با برکت حضرتش رو تسریع بدار. پروردگارا ملت ما را مزه انتظار و پایداری و اصرار بر انتظارشان را بیش از پیش برایشان شیرین و زیبا بگردان. الهی به حق علی علیه السلام ما را در فرهنگ علوی بیش از پیش استوار بگردان. پروردگارا این انقلابی که رجوعش رجوع به قدیر است برای ظهور حضرت صاحب الامر، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای فرهنگ قدیر و رجوع به مهدی تلاش می کنند را بیش از پیش موفقشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را در فضای نورانی حضرت صاحب الامر موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.